پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست پارسی، دل زیباست پارسی. چه زیباست پارسی، دل زیباست پارسی.
به اعتقاد برخی فارسی پژوهان، اهمیت تاریخ بیهقی در نثر فارسی کمتر از اهمیت شاهنامه فردوسی در نظم فارسی نیست. تاریخ بیهقی گنجینه‌ای کم شناخته شده از واژگان، اصطلاحات، تعبیرها و مثل‌های شیرین زبان فارسی است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، صفحاتی از این اثر مهم رو ورق می‌زنه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام حضور همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. سخن درباره تاریخ گرانسنگ بیهقی و ارزش‌های تاریخی و ادبی این اثر ماندگار بود که گفتیم تاریخ بیهقی از آثار ماندگاری هست که قریب 1000 سال است که این کتاب نسل به نسل در میان فارسی زبانان تمام قلمرو ایران فرهنگی به عنوان اثری فاخر و گرانسنگ شناخته میشه و این کتاب نقش بسزایی در بقا و ماندگاری زبان فارسی ایفا کرده. و همچنین گفتیم که برخی از محققین و پژوهشگران برای تاریخ بیهقی جایگاهی رو قائلن، البته در نثر، که در نظم برای شاهنامه فردوسی قائل هستند و معتقدن که همونطوری که فردوسی با زبان فاخر خودش حدود 1000 سال توانسته که زبان فارسی رو بر بستر مفاهیمی که در شاهنامه بیان کرده حفظ بکنه و باعث بقای فرهنگ ایران باشه در این کتاب، تاریخ بیهقی هم همچنین نقشی رو داشته. حالا ممکنه البته قدری سخن به گزافی باشه اگر هم شأن فردوسی بدونیم، اما بالاخره در هر صورت جز فاخرترین و ارزشمندترین و گرانسنگترین آثار نثر زبان فارسی هست. از دیگر ویژگی‌های نثر تاریخ بیهقی سخن گفتن به ایجازه. قصد نداشتم و ندارم که در این برنامه و در این چند برنامه‌ای که راجع به تاریخ بیهقی صحبت کردم به ویژگی‌های سوری و زبانی ابوالفضل بیهقی در تاریخ او سخنی بگم، اما چون ویژگی ایجاز در کلام تأثیر مستقیمی بر القا و اثبات معنی در ذهن و فکر خواننده داره، نمونه‌هایی از ایجازگویی بیهقی در تاریخش رو بیان می‌کنم. بیهقی در انتخاب کلماتش ام از فارسی و عربی و نیز در ترکیب و تألیف کلمات و ساخت جملات و عبارات با هنر ایجاز توانمندی خودش رو نشون داده. اغلب از ذکر حاشیه ها و زواید و اضافات پرهیز میکنه و گاهی یک جمله و یا یک معنی وسیع رو در قالب فعلی کوتاه یا جمله یا شبه فعلی یا ضرب المثلی و یا بخشی از یک ضرب المثل بیان میکنه. در بخشی از داستان معروف حسنک وزیر میخونیم که و این افسانه است با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. یا در نقل ماجرای فرمان امیر مسعود به علی قریب اینجوری میخونیم که گفت زندگانی امیر دراز باد، سلطان که برادر است حق امیر را نگاه دارد و مهربانی نماید، دل بد نباید کرد و به قضای خدای عزوجل رضا باید داد و از این باب بسیار سخن نیکو گفت، فذلک آن بود که بودنی بوده است. بودنی کار اصطلاحیه که در تاریخ بیهقی چندین بار به کار برده شده و ما میبینیم و منظور تقدیر محتوم الهیه و بیهقی با به کار بردن این عبارت بودنی کار یا بودنی بوده است مفهومی عمیق و دامنه‌دار را از مفاهیم دینی و اندیشه های اسلامی بیان میکنه. و یا در این فراز باز میخونیم و پس از حسنک این میکائیل که خواهر عیاض به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و مهنتها کشید و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. با همین یک جمله بسیار مفهوم عمیقی رو به ما منتقل میکنه. نکته دیگر تسلط بیهقی بر آیات قرآن و احادیث و اخبار هست که از کاربرد دقیق اونها به زیبایی و نیکی و در جای خودش فروگذار نبوده، چه از آیات قرآن چه از احادیث و اخبار. و هر جا سخنی می گفته که نیازمند بوده استشهادی از قرآن و یا روایات بیان بکنه به نیکویی و در جای خودش موضوع رو می آورده. در ماجرای مذاکره صلح با اعیان ری چنین می خونیم که و پس اعیان ری را پیش آوردن تنی 50 و 60 از محتشمتر و امیر اشارت کرد تا همگان را بنشاندند دورتر و پس سخنان بگشاد و چون این پادشاه در سخن آمدی جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که در پاشیدی و شکر شکستی و بیاید در این تاریخ سخنان وی چه آن که گفته و چه نبشته تا مقرر گردد خوانندگان را که نبرگزافه است حدیث پادشاهان قال الله عز و جل و قوله الحق و زاده بستتن فی العلم و الجسم و الله یعطی ملکه من یشا، که اشاره که ذکر مستقیم آیه 247 از سوره بقره است. و یا در فصلی که تحت عنوان قوت‌های سگانه نفس در مجلد ششم اومده اینجوری می‌خونیم که حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم که ایزد عزوجل فرستاد به پیغمبر آن روزگار آن است که مردم را گفت که ذات خیش بدان که چون ذات خیش بدانستی چیزها را دریافتی و پیغمبر ما علیه السلام گفته است من عرف نفسه فقط عرف ربه و این لفظی است کوتاه با معانی بسیار. یکی دیگه از ویژگی‌های ممتاز بیهقی در نگارش تاریخش استفاده از ظرفیت‌های زبان فارسیه. زبان فارسی با وجود وندهایی که داره، پیشوندها، میانوندها، پسوندها و ظرفیت سیالی که در زبان فارسی هست، این ظرفیت درش هست که واژه‌سازی بشه و هر لحظه اگر یک نویسنده توانمندی وجود داشته باشه با کنار هم قرار دادن دو تا واژه و یا آوردن پیشوند، میانوند و یا پسوندی واژه جدیدی ابداع بکنه. بیهقی از معدود اشخاصیه که تونسته این کار رو بکنه و واژه سازی بکنه و مفاهیم رو منتقل بکنه، آنگونه که البته سعدی هم در گلستان چنین بوده و یا شاعرانی چون فردوسی چنین کردن. به چند تا نمونه عرض میکنم خدمت شما. مثلا در جایی میگه که هرچند مرا از وی بد آمد. از وی بد آمد یعنی بد آمدن رو در عبارت به اصطلاح اینجا به کار برده و این از ابداعات خودش هست و یا در جای دیگه کمتر به کار رفته و یا عبارت بازجست در جمله چون بازجستی نبود کار او را انتقام ها و تشفی ها رفت، به معنی چون راه برگشتی نبود یا راه گریزی نبود، و یا عبارت سخت دیر اندیشی در این فراز من از خون همه جهانیان بیزارم و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی هیچ کس نریزد. البته که خون ریختن کار بازی نیست، چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید. پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. سخت دیر اندیشیدن یعنی بسیار عمیق و با تأمل و با تفکر گفتن. باز نمونه دیگری صفت ناخوبه در این عبارت، گفت نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت بنوشتمی اما تباه کردید و سخت ناخوب است. و در پایان این گفتار و در پایان این فراز از گفتار درباره تاریخ بیهقی، من توصیه میکنم خوانندگان عزیز رو به خواندن این کتاب ارزشمند. حتما اونهایی که اهل ادبیات هستن این کتاب رو از اول تا آخر که سه مجلد ازش، یعنی در سه جلد منتشر شده، وجود داره، در دسترس هست، بخونن. و حتی اگر نمیتونن واقعا همش رو بخونن و احساس سنگینی میکنن، توصیه میکنم که حتما داستان زیبای حسنک وزیر یا بردار کردن حسنک وزیر رو بخونن که من به عنوان حسن ختام سخن درباره تاریخ بیهقی فراز پایانی داستان بردار کردن حسنک وزیر رو برای شما میخونم. و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء. و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خوانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش، وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بیستاد و دستها در هم زده، تنی چون سیم سفید و روی چون صد هزار نگار، و همه خلق به درد می گریستند. خودی روی پوش آهنی بیاوردند عمدن تنگ، چنان که روی و سرش را نپوشیدی، و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود، که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می گوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون تو پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم، اما امیر المؤمنین نوشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار می کنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید، مرد را می بکشید بدار برید. و خواست که شوری بزرگ به پای شود، سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند، و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش و گفتارش رحمت الله علیه. این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت، و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستد، نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم. و این افسانه است با بسیار عبرت، و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بهر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. لعمرو کم دنیا به دار اقامتی، اذا زال عن عین البصیر قطاعها، و کیف بقاء الناس فیها، و انما ینال با اسباب الفناء بقاءها. رودکی گوید به سرای سپنج و مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خفت، گرچه اکنونت خواب بر دیباست. با کسان بودنت چه سود کند که به گور اندرون شدن تنهاست، یار تو زیر خاک مور و مگس، بدل آن که گیسود پیراست. آن که زلفین و گیسود پیراست، گرچه دینار یا درمش بهاست، چون تو را دید زرد گونه شده، سرد گردد دلش ننابیناست. چون از این فارغ شدند، بوسهل و قوم از پای دار باز گشتند و حسنک تنها ماند، چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. بدرود، تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
پارسیگویان جهان شاخه های سبز درختی کهن و تناورند که در زمین اندیشه و فرهنگ و هنر و تمدن ریشه های استوار داره. زبان فارسی حلقه وصل این مردمان شایسته است، زبانی زاینده و بالنده و شیرین و دوست داشتنی.
به نام الله آن یگانه هستی آفرین. دوستان و شنوندگان برنامه پارسی گویان، سلام و درود بر شما، امید که جور و سلامت باشین. ممنون شما که در این برنامه هم با بنده قاسم موحد همراه هستیم. دوستان ارجمند، زبان فارسی از دیرباز در معرض برخورد و ارتباط با زبانهای گوناگون قرار داشته و بیشتر به این واسطه بوده که منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم محل و چهار راه برخورد تمدن‌ها، اقوام، مذاهب و ملل بوده است و طبیعتاً هر کدام از این اقوامی که در اینجا ساکن شدن عبور و مرور کردن، لشکرکشی کردن و حکومت‌های سیاسی برقرار کردن نقش داشتن بر تأثیرگذاری روی این زبان از زمانهای پیش تا حالا و در این یک قرن اخیر این اتفاق به شکل فزاینده‌ای رخ داده، به این دلیل که ما به ناگهان به صورت بسیار وسیعی با جهان غرب آشنا شدیم، به خصوص با زبانهای انگلیسی، روسی، فرانسوی و امثال اینها، و اینها به سبب این که همراه بودن با دانش و تکنولوژی امروزی و مصنوعات و محصولات صنعتی و کشاورزی و انواع و اقسام پدیده‌های جهان امروز که سرازیر شد به کشورهای ما، طبیعتاً بر زبان فارسی هم تأثیر بسیاری گذاشتند و واژه‌های بسیاری وارد زبان شد. و اما فرهنگیان و اندیشمندان ما در این عرصه چه کردند؟ فرهنگستان زبان فارسی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان خاستگاه اصلی چقدر موفق بوده؟ در افغانستان چه کارهایی در زمینه پالایش زبان فارسی صورت گرفته است؟ در این برنامه در خدمت استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و محقق افغانستانی هستیم. ایشان جزو کسانی است که در این راستا تلاش‌های زیادی نموده و کتاب هم تحت عنوان همزبانی و بیزبانی به چاپ رسانده است. آقای کاظمی در پاسخ به این سؤال ما که برای پاسداشت و حفظ زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجیکستان چه کارهایی صورت گرفته و چه باید کرد، چنین میگوید:
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. حقیقت امری هست که همواره در میان اهالی هر زبانی نوعی محافظه‌کاری یا شاید تعصب نسبت به حفظ مفاخر و مواریث او زبان وجود داره. یعنی اهالی هر زبان سعی میکنن که اصالت و سلامت او را حفظ بکنن و به خصوص کسانی که دلبستگی و ادبیات کهن این زبان دارند، به خصوص شاعران، نویسندگان، اهالی قلم که فکر میکنن به این وسیله پیوندشان با زبان قدیم به مرور زمان گسسته میشه و زبان کهن فارسی فراموش میشه، طبیعتاً یک واکنشی و یک جدیتی در این کار دارن که باعث میشه که در برابر این واژگان بیگانه‌ای که از زبانهای دیگر وارد زبان میشه واکنش نشان بدن، در مواردی معادل سازی بکنن برای اینها و در مواردی هم از واژگان کهن فارسی واژه‌هایی را انتخاب بکنن و اونا را استفاده بکنن. در قدم اول طبیعتاً کسانی که علاقه و دلبستگی به زبان و ادبیات دارند، اینها بیشتر نقش دارند در این جریان و طبیعتاً اینها وقتی که به مصدر تأثیر در مجاری حکومتی و اداری بشن، یعنی در نهادهای فرهنگی، در دانشگاه‌ها، در جاهای مختلف سهم و حضور داشته باشند، سعی میکنن که در اون مراکز این خواسته خودشون رو که حفظ اصالت و سلامت زبان هست تحقق ببخشن. در افغانستان و ایران، در هر دو کشور این گروه وجود داشتن، افغانستان، ایران و همچنان تاجیکستان، سه کشوری که فعلا زبان فارسی در آنها رسمیت داره، و همواره اینها بودن که سعی کردن با معادل سازی یا انتخاب واژگانی از تاریخ کهن زبان فارسی پیشگیری بکنن ورود بیرویه واژگان بیگانه را. البته روند این کار در افغانستان و ایران تا حدودی متفاوت بوده، از این جهت که در ایران این ادبا به واسطه نفوذی که در مصادر دولتی داشتن و به واسطه ای که حکومت غالبا پاسدار و علاقمند به حفظ زبان فارسی بوده، توانستن که از مجاری قانونی هم در این مورد اقدام بکنن. و در ایران میبینیم که از سالها پیش، دهها پیش فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل میشه و این فرهنگستان بسیاری از واژگان بیگانه یا واژگان عربی حتی و امثال اینا رو معادل سازی میکنه، که در ایران ما میبینیم بسیاری از این واژگان امروز دیگه کاملا رایج هستن، کلماتی مثل دادگاه، دادگستری، شهربانی و امثال اینا، که بیشتر اینا ساخته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستن. در افغانستان ولی معمولا حکومت‌های ما چندان راغب و علاقمند به گسترش و حفظ زبان فارسی نبودند و حتی در بعضی مواقع خب از در ستیزه با این زبان وارد شدند، و به همین دلیل هم هست که تمام این ابتکار واژه‌سازی و معادل‌گزینی افتاده به دوش ادبا و اهالی قلم، و باز در افغانستان این گروه بسیار جدیت بیشتری حتی شاید از ادبای ایرانی داشتن، به خاطری که حس میکردن که بی‌پناه‌تر هست زبان در افغانستان، یعنی احساس مسئولیت میکردن و حس میکردن که دولتی هم نیست که همراهی بکنه، یا اگر هم هست چندان همراهی جدی نمیکنه، و اینا طبیعتاً نقش بیشتری از این کار خودشون میخواستن ایفا بکنن. و در تمام این دوره‌ای که ورود واژگان بیگانه در افغانستان رواج داشته، ادبای افغانستان هم سعی کردن که در مقابل این به واژه سازی، معادل یابی و امثال اینا دست بزنند. مثلا تعبیر همین صفحه کتاب که ما به کار ببریم، به جای ورق مثلا یا صفحه، در افغانستان بعضی از اهالی قلم و فرهنگ ما کلمه برگ رو به کار ببرن. البته در ایران هم برگ رایج است، منتها در کنار او در افغانستان میبینیم که تعبیر برگ آرایی به جای تعبیر صفارایی که در ایران رایج است به کار میره، و موارد دیگری البته که بسیار نیست، و این رو باید ما معترف باشیم که این تلاش های حفظ و واژه سازی در زبان فارسی به اندازه‌ای که در ایران اتفاق افتاده در افغانستان کمتر بوده، و به همین دلیل ما واژگان بیشتری داریم که هنوز نیاز به معادل گزینی دارند.
دوستان همزبان، صحبت‌های جناب استاد محمد کاظم کاظمی را شنیدیم. بدرود.
پارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پاس.